ساده ترین آرایش کدام است؟
در عالم مادی ما هیچ چیزی ساده تر از الکترونی که بر آن هیچ نیرویی وارد نمی شود، یعنی الکترونی که در حال سکون یا در حرکت یک نواخت است، وجود ندارد. به این ترتیب می توان حلقه دیگری را برای زنجیره مقایسه خود حد زد. الکترونی که به طور یک نواخت حرکت می کند با موجهایی به طول موج معین متناظر است. این همان فکر نو و شجاعانه دبروی بود. قبلا نشان داده شد که در بعضی پدیده ها نو سرشت موجگونه خود را آشکار می کند و در بعضی دیگر ماهیت دانه‌ای خود را ظاهر می سازد. پس از آن که با فکر موجی بودن نور خو گرفتیم، با کمال تعجب دریافتیم که در بعضی موارد و از جمله در مورد اثر فوتوالکتریک رفتار نور به رگباری از فوتون‌ها شباهت دارد. اکنون در مورد الکترون‌ها قضیه کاملاً برعکس است. ما به این فکر عادت کرده ایم که الکترون ذره است و کوانتوم بنیادی ماده و الکتریسیته می باشد. در مورد بار الکتریکی و جرم آن نیز تحقیق شد. اگر در افکار دبروی حقیقتی وجود داشته باشد، باید پدیده هایی وجود داشته باشند که در آنها ماده خاصیت موجگونه خود را آشکار سازد. این نتیجه که بدون از راه مقایسه با صوت به آن رسیده این بسیار عجیب و غیر قابل فهم به نظر می رسد. ذره متحرک را با موج چه مناسبت؟ ولی این نخستین بار نیست که در فیزیک با اشکالی از این نوع روبرو شده ایم. همین مسئله را در حوزه پدیده های نوری نیز دیدیم. اندیشه های بنیادی مهمترین نقش را در تکوین یک نظریه فیزیکی ایفا می کنند. کتاب های فیزیک از فرمول های پیچیده ریاضی آکنده است، ولی نظریه های فیزیکی از فرمول ها آغاز نمی شوند، بلکه فکر و اندیشه نقطه شروع آنهاست. فکر و اندیشه بعداً باید قالب ریاضی یک نظریه کمی را بپذیرد تا مقایسه با آزمایش امکان پذیر شود. این حقیقت را می توان با مثالی که همکنون در دست ماست روشن ساخت. حدس اصلی آن است که الکترونی که به طور یک نواخت حرکت می کند در بعضی از پدیده ها رفتاری مانند موج خواهد داشت.
فرض کنید یک الکترون یا رگباری از الکترون های هم سرعت در حرکت یک نواخت باشند. جرم و بار و سرعت هر الکترون معلوم است. و اگر بخواهیم مفهوم موج را به طریقی به الکترون های متحرک مربوط کنیم، سوالی که پیش می آید این است که طول موج آن چیست؟ این سوالی کم نیست و برای پاسخ دادن به آن باید نظریه‌ای کم و بیش کمی ساخته شود. طرح چنین نظریه‌ای به راستی کار ساده است. سادگی ریاضی کار دبروی، کاری که به این سوال جواب می‌دهد، به راستی حیرت‌آور است. در هنگامی که این کار انجام شد، فنون ریاضی بسیار ظریف‌تر و پیچیده‌تری در نظریه‌های فیزیکی دیگر به کار گرفته می‌شد. ریاضیات مسئله امواج ماده فوق‌العاده ساده و مقدماتی است، ولی اندیشه های بنیادی آن بسیار عمیق و جامع می باشند. قبلا در مورد امواج نور و فوتون ها نشان داده شد که هر مطلبی را که به زبان نظریه موجی باشد می توان به زبان فوتون و ذرات نور ترجمه کرد. این حکم در مورد امواج الکترونی نیز حقیقت دارد. با زبان ذره ای الکترون هایی که به طور یک نواخت حرکت می کنند آشنا هستیم. ولی گفته ای که با زبان ذره ای بیان شود، به همون ترتیبی که در مورد فوتون‌ها دیدیم قابل ترجمه به زبان موجی است. دو برگه قواعد این ترجمه را وضع می‌کنند. شباهت امواج نور با امواج الکترونی یا به تعبیر دیگر شباهت میان فوتون‌ها و الکترون‌ها یکی از این دو برگه است. همان روشی را که در ترجمه نور به کار بردیم در مورد ماده هم به کار می‌بریم. نظریه نسبیت خصوصی برگه دیگر را در اختیار ما می‌گذارد. قوانین طبیعت باید نسبت به تبدیل لورانت ناوردا باشند، نه نسبت به تبدیل کلاسیک. با این دو برگه طول موج مربوط به الکترون متحرک تعیین می‌شود. از این نظریه نتیجه می‌شود که اگر الکترونی با سرعت 15000 کیلومتر در ثانیه حرکت کند، طول موجی دارد که به سهولت آن را می‌توان حساب کرد. این طول موج در ناحیه طول موج‌های پرتو X قرار می‌گیرد. حال نتیجه می‌گیریم که اگر خاصیت موجی ماده قابل ردیابی باشد، باید بتوان آن را با آزمایشی نظیر آزمایش پرتو X انجام داد. یک تابع الکترونی را تصور کنید که با سرعت در حرکت یک نواخت باشد. اگر بخواهیم واژگان موجی را به کار گیریم، به جای تابع الکترونی از یک موج همگن الکترونی صحبت می‌کنیم. فرض کنید که این تابع الکترونی بر بلور بسیار نازکی که کار پراشلام می‌کند بتابد. فاصله میان موانع پراشنده در بلور به اندازه کوچک است که پراش پرتو ایکس امکان پذیر است. ممکن است اثر مشابهی هم برای امواج الکترونی که طول موجشان در همین حدود باشد انتظار رود. یک صفحه حساس عکاسی پراش امواج الکترونی را که از لایه نازک بلوری می‌گذرند ثبت می‌کند. به راستی که آزمایش به چیزی جامعه عمل می‌پوشاند که بی‌تردید یکی از بزرگترین موفقیت‌های نظریه به شمار می‌آید و آن پدیده پراش امواج الکترونی است. شباهت میان پراش موج الکترونی و پراش پرتو ایکس به طوری که از مقایسه الگوهای عکس 3 دیده می‌شود کاملا آشکار است. می‌دانیم که از روی این تصاویر می‌توان طول موج پرتو ایکس را به دست آورد. همین کار بر امواج الکترونی نیز قابل اطلاق است. از الگوی پراش طول موج مربوط به موج ماده به دست می‌آید و توافق کامل کمی میان نظریه و آزمایش زنجیره استدلال ما را به طرزی درخشان تایید می‌کند. اشکالات قبلی ما با این نتیجه‌ای که به دست آمد دامنه‌دارتر و عمیق‌تر شدند. این نکته را با ذکر مثالی شبیه به مثالی که در مورد موج نور آوردیم میتوان روشن کرد. الکترونی که بر سوراخ بسیار کوچکی پرتاب شود مانند موج نور خم خواهد شد. حلقه های روشن و تاریک بر صفحه حساس عکاسی نقش میبندد. میتوان امیدوار بود که این پدیده را بتوان با کمک کنش متقابل میان الکترون و لبه سوراخ توضیح داد، هرچند که چنین توضیحی چندان محتمل نیست. در آزمایش دو سوراخ چه روی می‌دهد؟ به جای حلقه‌های روشن و تاریک، نوارهای روشن و تاریک ظاهر می‌شود. چگونه امکان دارد که وجود سوراخ دیگر نتیجه را کاملاً تغییر دهد؟ الکترون لایتجزا است. ظاهراً فقط می‌تواند از یکی از دو سوراخ عبور کند. چگونه ممکن است الکترونی که از یک سوراخ می‌گذرد، پی برد که سوراخی دیگر در نزدیکی آن وجود دارد؟ پیشتر پرسیدیم نور چیست؟ آیا رگباری از ذرات است یا موج؟ اکنون می‌پرسیم که ماده چیست؟ الکترون چیست؟ آیا ذره است یا موج؟ الکترون هنگامی که در یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی خارجی حرکت می‌کند، رفتاری مانند ذره دارد و چون به توسط بلور پراشیده شود، مانند موج رفتار می‌کند. در مورد کوانتوم ماده هم به همان اشکالی برخوردیم که در مورد کوانتوم نور به آن رسیده بودیم. یکی از بنیادی ترین مسائلی که از پیشرفت‌های اخیر علم ناشی شده این است که چگونه میتوان این دو نگرش متناقض از ماده و موج را با هم آشتی داد. این مسئله در زمره آن دسته از اشکالات بنیادی است که چون به درستی تدوین شوند تا مدتی دراز پیشرفت علم را سبب خواهند گردید. فیزیک کوشیده است که این مسئله را حل کند و آینده قضاوت خواهد کرد که آیا راه حلی که فیزیک جدید پیشنهاد می‌کند ماندنی است یا زودگذر. امواج احتمال. بنابر مکانیک کلاسیک، اگر مکان و سرعت یک نقطه مادی را بدانیم و نیروهای خارجی وارد بر آن را بشناسیم، می‌توانیم به مدد قوانین مکانیک مسیر آینده آن را پیش بینی کنیم. جمله نقطه مادی در فلان لحظه، در فلان مکان و دارای فلان سرعت است در مکانیک کلاسیک معنی مشخصی دارد. اگر این بیان معنی خود را از دست بدهد، استدلال ما که در صفحه 29 ذکر شد نیز درباره پیشبینی مسیر آینده باطل می شود. در اوائل قرن 19 کوشش دانشمندان صرف آن می شد که تمام فیزیک را به نیروهای ساده تقلیل دهند که بر ذراتی مادی که در هر لحظه مکانها و سرعتهای معینی دارند وارد می شوند. خوب است به خاطر بیاوریم که در آغاز سفر خود در قلمرو به مسائل فیزیکی وقتی که درباره مکانیک بحث می‌کردیم حرکت را چگونه توصیف کردیم. بر روی مسیرهای معینی که مکان دقیق جسم را در هر لحظه نشان می‌داد نقاطی اختیار کردیم. در هر نقطه بردارهای مماس امتدادها و اندازه‌های سرعت را مشخص می‌کردند. این کار هم ساده بود و هم قانع کننده، ولی آن را نمی توان برای کوانتوم های بنیادی ماده
یعنی الکترون ها و برای کوانتوم های انرژی یعنی فوتون ها به کار برد. نمی توان حرکت فوتون یا الکترون را به همان ترتیبی که در مکانیک کلاسیک معمول است تصویر کرد. مثال دو سوراخ سوزن این نکته را به وضوح نشان می دهد. به نظر می رسد که الکترون و فوتون از هر دو سوراخ می گذرند. بنابراین توضیح این اثر با تصور مسیری از نوع کلاسیک قدیمی آن برای یک الکترون یا یک فوتون غیر ممکن است. البته ناچاریم که وجود اعمال ابتدایی از قبیل عبور الکترون ها یا فوتون ها را از سوراخ بپذیریم. در وجود کوانتوم های بنیادی ماده و انرژی نمیتوان شک کرد، ولی تدوین قوانین مقدماتی مسلماً با مشخص کردن مکان و سرعت در هر لحظه به همان سیاق ساده فیزیک کلاسیک میسر نیست. به همین جهت بهتر آن است که از راه دیگری وارد شویم و همان گام های کوچک را پی در پی تکرار کنیم. الکترون ها یکی پس از دیگری به سمت سوراخ ها فرستاده می شوند. کلمه الکترون را فقط برای مشخص بودن گفتار به کار می بریم، وگرنه آنچه می گوییم درباره فوتون نیز صحت دارد. آزمایش واحدی مکرر در مکرر و دقیقاً به یک شیوه اجرا می شود. الکترون ها همه دارای سرعت واحدی هستند و به سمت دو سوراخ سوزن حرکت می کنند. لازم به ذکر نیست که این آزمایش آزمایشی خیالی است که هرگز آن را نمی توان در عمل انجام داد، ولی تصور آن اشکالی ندارد. نمی توان فوتون ها یا الکترون ها را در لحظه های معین دانه دانه مانند گلوله تفنگ پرتاب کرد. نتیجه آزمایش های مکرر باید برای یک سوراخ همان حلقه های روشن و تاریک و برای دو سوراخ نوارهای روشن و تاریک باشد، ولی یک اختلاف اساسی در بین هست. در مورد یک الکترون تنها نتیجه آزمایش قابل فهم نبود. چون آزمایش به دفعات زیاد تکرار شود، فهم آن آسان‌تر می‌گردد. می‌توان گفت نوار روشن در جایی ظاهر می‌شود که تعداد زیادی الکترون بر آن فرود آمده باشند. در نقاطی که تعداد الکترون‌های فرود آمده کمتر است، نوارها تاریک‌ترند. لکه سیاه کاملاً تاریک نشانه آن است که هیچ الکترونی به آن نرسیده است. البته مجاز نیستیم که فرض کنیم همه الکترون‌ها از یک سوراخ می‌گذرند. اگر چنین بود، بسته یا باز بودن سوراخ دیگر کمترین تأثیری نداشت. ولی می‌دانیم که بستن سوراخ دیگر اختلافی را سبب می‌گردد. چون یک ذره غیر قابل تقسیم است، نمی‌توان تصور کرد که از هر دو سوراخ عبور کند. تکرار تجربه به دفعات زیاد راه گریز دیگری را نشان می‌دهد. بعضی از الکترون‌ها از یک سوراخ می‌گذرند و بعضی دیگر از سوراخ دوم. نمی‌دانیم که چرا هر الکترون سوراخ خاصی را انتخاب می‌کند، ولی نتیجه آزمایش‌های مکرر آن است که هر دو سوراخ در انتقال الکترون‌ها از چشمه به پرده دخالت دارند. اگر وقتی که آزمایش تکرار می‌شود فقط به بیان آنچه برای گروهی از الکترون‌ها روی می‌دهد بپردازیم و کاری به رفتار فرد ذرات نداشته باشیم، اختلاف میان حلقه‌ها و نوارهای روشن و تاریک قابل فهم می‌گردد. از بحث مربوط به یک رشته آزمایش پی در پی اندیشه تازه‌ای زاده می‌شود و آن تصور گروهی از ذرات است که فرد آنها رفتاری غیر قابل پیش‌بینی دارند. نمی‌توان مسیر یک الکترون تنها را پیش‌بینی کرد، ولی می‌توان پیش‌بینی کرد در آخر کار نوارهای روشن و تاریک بر روی پرده ظاهر خواهند شد. موقتاً فیزیک کوانتومی را به کناری می‌گذاریم. در فیزیک کلاسیک دیده‌ایم که اگر مکان و سرعت نقطه مادی را در لحظه معین بدانیم و نیروهای وارد بر آن را بشناسیم، می‌توانیم مسیر آینده آن را پیش‌بینی کنیم. و نیز دیده‌ایم که چگونه نگرش مکانیکی بر نظریه جنبشی ماده تطبیق داده شد. ولی در این نظریه از شیوه استدلال ما فکر جدیدی زاده شد که درک کامل آن به فهم بحث‌های بعدی ما کمک می‌کند. ظرف پر از گازی در اختیار ماست. برای آن که بتوان حرکت هر ذره را دنبال کرد، باید در صدد یافتن حالت‌های اولیه هر ذره، یعنی مکان و سرعت اولیه همه ذرات برآمد. چون عده ذرات بی‌اندازه زیاد است، بر فرض که چنین عملی امکان پذیر باشد، عمر آدمی کفایت نمی‌کند که نتایج اندازه‌گیری را روی کاغذ بیاورد. حال اگر کسی بخواهد برای محاسبه مکان نهایی ذره‌ها روش‌های معمول در مکانیک کلاسیک را به کار برد، اشکالات به حدی خواهد بود که کار غیر ممکن می شود. از لحاظ اصول می توان از همان روشی استفاده کرد که در حرکت سیارات به کار می رود. ولی در عمل این روش بی ثمر است و باید به روش آماری توسل جست. در این روش از آگاهی دقیق نسبت به حالتهای اولیه صرف نظر می شود. دانش ما نسبت به وضع دستگاه در یک لحظه معین اندک است و در نتیجه نسبت به آینده و گذشته آن کمتر می توانیم اظهار نظر کنیم. به این ترتیب با سرنوشت فرد ذرات گاز کاری نخواهیم داشت. مسئله ما از سرشتی دیگر است. مثلا نمی پرسیم که سرعت هر ذره در این لحظه چه اندازه است. ولی ممکن است بپرسیم چند ذره می توان یافت که سرعت آنها میان 300 و 310 متر در ثانیه باشد. به تک تک ذرات کاری نداریم. آنچه در صدد تعیین آن هستیم مقادیر متوسطی است که مجموعه را مشخص می کند. بدیهی است که روش آماری صرفاً زمانی به درد می خورد که عده افراد دستگاه بسیار زیاد باشد. با استفاده از روش آماری نمی توان وضع یک فرد را در میان جمعیت پیش بینی کرد. تنها چیزی که پیش بینی آن میسر است شانس یا احتمال این است که آن فرد در فلان وضع خاص باشد. اگر قوانین آماری به ما بگویند که یک سوم ذرات سرعتی میان 300 و 310 متر در ثانیه دارند، معنی آن این است که اگر مشاهدات خود را برای تعداد زیادی از ذرات تکرار کنیم، به راستی این مقدار متوسط را به دست می‌آوریم. یا به عبارت دیگر، احتمال یافتن ذره‌ای که سرعتش در این فاصله باشد، یک سوم است. همینطور، با دانستن آهنگ توالد در یک اجتماع بزرگ، نمی توان فهمید که آیا فلان خانواده از نعمت فرزند برخوردار است یا نه. منظور از آن اطلاع از نتایج آماری است و به افراد مربوط نمی شود. اگر عده زیادی پلاک اتومبیل را از نظر بگذرانیم، این قانون آماری را کشف می کنیم که ثلث اعدادی که دیده می شوند قابل قسمت بسته می باشند. ولی هرگز نمی توان از پیش گفت که آیا نمره اتومبیلی که لحظه‌ای بعد خواهیم دید دارای این خاصیت است یا نه. قوانین آماری تنها در مورد اجتماعات بزرگ صحت دارند. آنها را نمی توان به فرد فرد اعضا تطبیق داد. اکنون می توانیم دو مرتبه به مسئله کوانتوم بپردازیم. قوانین فیزیک کوانتومی سرشتی آماری دارند، بدین معنی که بر یک دستگاه منفرد مربوط نمی شوند، بلکه بر انبوهی از دستگاه‌های مشابه قابل انطباق هستند. اثبات این قوانین از راه اندازه‌گیری یک دستگاه منفرد ممکن نیست، بلکه تنها از طریق یک رشته اندازه‌گیری‌های پی در پی میسر است. تجزیه رادیواکتیوی یکی از حوادث بیشماری است که فیزیک کوانتومی سعی در تدوین قوانین آن دارد. قوانینی که بر استحاله خود به خود عناصر به یکدیگر ناظر است. مثلا می‌دانیم که در مدت 1600 سال از یک گرم رادیوم نصف آن متلاشی می شود و نصف دیگر باقی می ماند. ما به تقریب می توانیم پیش بینی کنیم که تا نیم ساعت دیگر چند اتم متلاشی می شود. ولی حتی در توصیف های نظری خود هم نمی توانیم بگوییم که چرا اتم های خاصی در این مجموعه محکوم به فنا شده اند. بر اساس معرفت کنونی نمی توان اتم هایی را که محکوم به متلاشی شدن هستند مشخص کرد. سرنوشت اتم به سن آن بستگی ندارد. هیچ نشانه ای از قانونی که بر رفتار فردی آنها ناظر باشد در دست نیست. فقط می توان قوانینی آماری تدوین کرد. قوانینی که بر مجموعه بزرگی از اتم ها حاکمند. مثال دیگری می زنیم. چون گاز درخشنده ای از یک عنصر در مقابل طیف نما گذاشته شود، خطوطی با طول موجهای معین ظاهر می شود. بروز مجموعه ناپیوسته ای از طول موجها ویژه پدیده های اتمی است و وجود کوانتوم های بنیادی را آشکار می سازند. ولی این مسئله خصوصیت دیگری نیز دارد. بعضی از خطوط طیف کاملا واضح و بعضی دیگر کمسو هستند. خط واضح طیف نشانه آن است که عده نسبتا زیادی فوتون با این طول موج خاص گسیل شده است. خط طیفی کمسو نشانه آن است که عده کمتری فوتون با این طول موج گسیل شده است. در این مورد هم نظریه کوانتومی احکامی صرفاً آماری صادر می‌کند. هر خط نماینده گذار از تراز انرژی بالاتر به تراز انرژی پایین‌تر است. این نظریه فقط از احتمال هر یک از این گذارهای ممکن خبر می‌دهد
و درباره گذار واقعی یک اتم منفرد چیزی نمیگوید. کارکرد این نظریه از آن جهت درخشان است که در همه این پدیده ها مجموعه بزرگی از اتم ها شرکت دارند، نه اتم های منفرد. ظاهراً چنین به نظر می رسد که فیزیک کوانتومی تا اندازه‌ای به نظریه جنبشی ماده شباهت دارد، زیرا هر دوی آنها ماهیتی آماری دارند و به مجموعه های بزرگ مربوط می شوند. ولی حقیقت امر چنین نیست. در این قیاس نه تنها درک وجوه مشابهت، بلکه درک وجوه اختلاف نیز بسیار مهم است. شباهت میان نظریه جنبشی ماده و فیزیک کوانتومی از لحاظ ماهیت آماری آنهاست. اما اختلاف ها کدامند؟ اگر بخواهیم بدانیم چند مرد و زن که سنشان بیش از 20 سال است در شهری زندگی می کنند، باید ورقه‌ای به هر یک از اهالی بدهیم که در آن عنوان‌های مرد، زن و سن آمده باشند. بر فرض آنکه همه جواب‌ها صحیح باشند، می‌توان با شمارش و تفکیک آنها نتیجه آماری به دست آورد. نام‌های اشخاص و محل سکونت آنان که روی ورقه نوشته شده اهمیتی ندارند. نظر آماری ما حاصل اطلاع از موارد فردی است. همینطور در نظریه جنبشی ماده نیز قوانین آماری ناظر بر مجموعه بر پایه قوانین انفرادی بنا شده است. ولی در فیزیک کوانتومی جریان قضیه کاملا برعکس است. در اینجا قوانین آماری بدون واسطه داده شده اند. قوانین انفرادی کنار گذاشته شده اند. در مثال یک فوتون یا یک الکترون و دو سوراخ دیدیم که نمیتوان حرکت ممکن ذرات بنیادی را در زمان و فضا به صورتی توصیف کرد که در فیزیک کلاسیک معمول است. فیزیک کوانتومی قوانین انفرادی ذرات بنیادی را کنار می‌گذارد و مستقیماً قوانین آماری حاکم بر مجموعه های ذرات را وضع می‌کند. امکان ندارد که بر مبنای فیزیک کوانتومی مکان و سرعت یک ذره بنیادی را به صورتی که در فیزیک کلاسیک معمول است تعیین کرد یا مسیر آینده آن را پیش بینی نمود. فیزیک کوانتومی فقط با مجموعه ها سر و کار دارد و قوانین آن خاص گروه هاست و برای افراد نیست. چیزی که ما را به تغییر در نگرش کلاسیک وامی دارد، تفکر صرف یا میل به تازگی و نوآوری نیست،
بلکه ضرورت بیچون و چراست.
از میان اشکالاتی که در تطبیق نگرش قدیمی پیش می آید، فقط به یک مسئله خاص، یعنی به پدیده پراش اشاره کردیم. ولی باید دانست که مسائل متعدد دیگری را نیز می توان ذکر کرد که به همین اندازه قانع کننده اند. کوشش هایی که برای فهم واقعیت انجام می شود، پیوسته تغییراتی را در نگرش ما موجب می شود. ولی همیشه تشخیص این نکته با آینده است که آیا برای مشکلات خود تنها راه حل ممکن را برگزیده ایم یا راه حل بهتری نیز می توان یافت. ما به ناچار از توصیف حالات انفرادی به عنوان حوادث عینی که در فضا و زمان روی می دهند چشم پوشیدیم. ناگزیر شدیم به قوانینی روی آوریم که سرشتی آماری دارند. اینها خصیصه های اصلی فیزیک کوانتومی جدید هستند. پیشتر موقعی که واقعیت های فیزیکی جدید میدان الکترومغناطیسی و میدان گرانش را مطرح کردیم، ویژگی های معادلاتی را ذکر کردیم که قالب ریاضی افکار ما به شمار می رفتند. اکنون نیز همین روش را در مورد فیزیک کوانتومی به کار می بندیم. به اجمال اشاره‌ای به کارهای بور، دبروی، شرودینگر، هایزنبرگ و دیراک و بورن می کنیم. نظر خود را متوجه یک الکترون می سازیم. این الکترون ممکن است در تحت اثر یک میدان الکترومغناطیسی دلخواه باشد یا از هر تأثیر خارجی برکنار باشد. مثلا ممکن است که در میدان یک هسته اتمی حرکت کند یا از بلوری پراشیده شود. فیزیک کوانتومی به ما می آموزد که معادلات ریاضی این مسائل را چگونه تدوین کنیم. قبلا به شباهت میان یک تار مرتعش ویولون، یک غشاء طبل، یک آلت موسیقی بادی یا هر آلت موسیقی دیگر از یک طرف و یک اتم تشعشع کننده از طرف دیگر واقف شدیم. میان معادلات ریاضی مربوط به مسئله صوتی و معادلات ریاضی مربوط به فیزیک کوانتومی نیز شباهتی موجود است. ولی در اینجا نیز تعبیر فیزیکی کمیت‌هایی که در این دو مورد به دست می‌آیند کاملاً با یکدیگر اختلاف دارد. علی‌رغم شباهت‌های ظاهری در معادلات، کمیت‌های فیزیکی مربوط به تار مرتعش و اتم در حال تشعشع معانی کاملاً متفاوتی دارند.
در مورد تار صحبت از انحراف هر نقطه از تار در هر لحظه از وضعی است که آن نقطه در حالت عادی دارد.
اگر شکل تار نوسان کننده را در یک نقطه معین بدانیم، هر چه را که بخواهیم می توانیم به دست آوریم. به این ترتیب از روی معادلات ریاضی تار نوسان کننده، انحراف از وضع عادی را در هر لحظه دیگر می توان حساب کرد. این واقعیت را که به هر نقطه تار انحراف معینی از وضع عادی مربوط می شود، با دقت بیشتر به صورت زیر می توان بیان کرد. در هر لحظه انحراف از وضع عادی تابعی از مختصات تار می باشد. تمام نقاط تار پیوستاری یک بعدی را تشکیل می دهند و انحراف تابعی است که در این پیوستار یک بعدی تعریف می شود و از معادلات تار در حال نوسان به دست می آید. همینطور در مورد یک الکترون نیز برای هر نقطه از فضا و هر لحظه از زمان تابعی معین می شود. این تابع را موج احتمال می نامیم. در مقام تشبیه موج احتمال نظیر انحراف تار از وضع عادی در مسئله صوتی است. موج احتمال در هر لحظه تابع پیوستاری سه‌بعدی است. در صورتی که در تار لرزان انحراف تابعی از پیوستار یک‌بعدی است. موج احتمال فهرست معلومات ما از دستگاه کوانتومی مورد مطالعه است و از روی آن می توان به تمام پرسش‌های با معنی آماری مربوط به این دستگاه پاسخ داد. این تابع مکان و سرعت الکترون را در هر لحظه به ما نمی‌دهد، زیرا چنین سوالی در فیزیک کوانتومی بی‌معنی است، ولی احتمال حضور الکترون را در یک جای معین در اختیار ما می‌گذارد. یا به ما می‌گوید که در کدام نقطه احتمال دیدن یک الکترون از نقاط دیگر زیادتر است. نتیجه کار به یک اندازه‌گیری مربوط نمی‌شود، بلکه بر اندازه‌گیری‌های مکرر قابل اطلاق است. همانطور که معادلات گرانشی، میدان گرانشی و معادلات ماکسول میدان الکترومغناطیسی را تعیین می‌کنند، از معادلات فیزیک کوانتومی نیز موج احتمال به دست می‌آید. قوانین فیزیک کوانتومی نیز قوانینی ساختاری هستند، ولی معنی مفاهیم فیزیکی حاصل از معادلات فیزیک کوانتومی بسیار انتزاعی‌تر از معانی مربوط به میدان گرانشی یا میدان الکترومغناطیسی است. این معادلات صرفاً ابزارهای ریاضی برای پاسخ گفتن به پرسش‌های ماهیتاً آماری به شمار می‌روند. تا کنون الکترون را در میدانی خارجی تصور کرده ایم. اگر در این میدان الکترون که کوچکترین بار ممکن الکتریکی است موجود نبود، بلکه بار قابل ملاحظه‌ای مشتمل بر میلیاردها الکترون وجود داشت، میشد از فیزیک کوانتومی صرف نظر کرده و مسئله را بر اساس فیزیک قدیمی پیش از کوانتوم حل کرد. در مورد جریان‌های داخل سیم، رسانه‌های باردار و امواج الکترومغناطیسی میتوان فیزیک ساده قدیمی را که در معادلات ماکسول نهفته است به کار برد. ولی در گفتگو از اثر فوتوالکتریک، شدت خطوط طیفی، رادیواکتیویته، پراش امواج الکترونی و بسیاری پدیده‌های دیگر که در آنها سرشت کوانتومی ماده و انرژی متجلی می‌شود، این عمل امکان پذیر نیست. در این صورت باید به اصطلاح یک طبقه بالاتر رفت. در حالی که در فیزیک کلاسیک از مکان و سرعت یک ذره صحبت می‌کردیم، اکنون باید امواج احتمالی را در پیوستار سه‌بعدی که با این مسئله تک ذره‌ای متناظر است، مورد ملاحظه قرار دهیم. فیزیک کوانتومی برای حل یک مسئله دستورالعمل خاص خود را دارد، مشروط بر آن که بدانیم مسئله مشابه را در فیزیک کلاسیک چگونه حل باید کرد. در مورد یک ذره بنیادی، الکترون یا فوتون، امواج احتمالی در پیوستار سه‌بعدی داریم. این امواج رفتار آماری دستگاه را در صورتی که آزمایش به دفعات انجام شود مشخص می‌کند. حال ببینیم اگر به جای یک ذره دو ذره، مثلا دو الکترون، یک الکترون و یک فوتون، یا یک الکترون و یک هسته داشته باشیم چه می شود؟ در اینجا به دلیل وجود کنش متقابل میان ذرات نمی توان آنها را جدا از هم در نظر گرفت و هر کدام را با یک موج احتمال در پیوستار سه‌بعدی توصیف کرد. در واقع فهم این که فیزیک کوانتومی چگونه به مسئله دستگاهی که از دو ذره تشکیل شده است می پردازد چندان دشوار نیست. باید یک طبقه پایین آمد و موقتاً به فیزیک کلاسیک رجوع کرد. مکان دو نقطه مادی در فضا در هر لحظه با شش عدد
یعنی سه عدد برای هر یک از نقطه ها مشخص می شود. مجموعه مکان های ممکن دو نقطه مادی پیوستاری شش بعدی را تشکیل می دهد، نمانند حالت مربوط به یک نقطه که پیوستاری سه بعدی است. اکنون چون مجدداً یک طبقه بالاتر به فیزیک کوانتومی رویم، امواج احتمالی خواهیم داشت که در پیوستاری شش بعدی هستند، نه در پیوستاری سه بعدی که به یک نقطه مادی مربوط می شود. به همین ترتیب اگر سه یا چهار یا چند نقطه داشته باشیم، امواج احتمال توابعی در پیوستارهای نه بعدی و دوازده بعدی و بیشتر خواهند بود. از همینجا آشکار می شود که امواج احتمال از میدانهای گرانشی و الکترومغناطیسی که در فضای سه بعدی وجود دارند و انتشار پیدا می کنند انتزاعی تر هستند. زمینه امواج احتمال پیوستاری است بسیار بعدی و تنها در مورد یک نقطه است که عده ابعاد آن با فضای فیزیکی برابر می گردد. اهمیت فیزیکی امواج احتمال تنها در آن است که از روی آن می توان به سوالات معنیدار آماری چه در مورد چند نقطه و چه در مورد یک نقطه جواب داد. مثلا در مورد یک الکترون می توان پرسید که احتمال رسیدن آن به نقطه معین چقدر است. در مورد دو ذره ممکن است چنین سوال شود: احتمال رسیدن این دو ذره به دو نقطه مشخص در لحظه معین چه اندازه است؟ نخستین گامی که ما را از فیزیک کلاسیک جدا کرد آن بود که از توصیف موارد انفرادی به صورت رویدادهای عینی در فضا و زمان چشم پوشیدیم و ناچار شدیم که با استفاده از امواج احتمال روش آماری را به کار بندیم. با انتخاب این راه ناگزیر باید گام دیگری هم در جهت تجرید و انتزاع برداریم و امواج احتمال چندین بعدی را برای مسئله چند جسم مطرح سازیم. برای رعایت اختصار، هر چرا که غیر از فیزیک کوانتومی است، فیزیک کلاسیک می‌خوانیم. فیزیک کلاسیک اختلافی ریشه‌ای با فیزیک کوانتومی دارد. قصد فیزیک کلاسیک آن است که اشیاء را به صورتی که در فضا موجودند توصیف و قوانین حاکم بر تغییرات آنها را در زمان تبیین کند. ولی پدیده‌هایی که سرشت ذره‌ای و موجی ماده و اشعه را آشکار می‌سازند و ماهیت ظاهراً آماری رویدادهای بنیادی از قبیل تلاشی رادیواکتیوی و پراش و گسیل خطوط طیفی و نظایر آنها را فاش می‌کنند، ما را به عدول از این نگرش کلاسیک مجبور ساختند. کار فیزیک کوانتومی توصیف تک تک اشیاء در فضا و تغییرات آنها در زمان نیست. در فیزیک کوانتومی محلی برای عباراتی از این قبیل وجود ندارد. این شی چنین و چنان است و فلان خاصیت را دارد. در عوض عباراتی از این گونه زیاد دیده می شود: فلان اندازه احتمال دارد که این شی چنین و چنان باشد و فلان خاصیت را داشته باشد. در فیزیک کوانتومی جایی برای قوانین حاکم بر تغییرات تک تک اشیاء در زمان وجود ندارد، بلکه قوانینی موجود است که بر تغییرات احتمال در زمان ناظرند. فقط همین تغییر بنیادی که به توسط فیزیک کوانتومی به فیزیک راه یافته است بود که تبیین سرشت ناپیوسته و آماری پدیده‌هایی را میسر ساخت که در آنها کوانتوم‌های بنیادی ماده و اشعه وجود خود را آشکار می‌سازند. معذالک مسائل باز هم دشوارتری در پیش است که هنوز به صراحت حل و فصل نشده‌اند. در اینجا فقط به بعضی از این مسائل حل نشده اشاره می‌کنیم. علم کتابی نیست که به آخر رسیده باشد و هرگز همچنین نخواهد بود. هر پیشرفت مهم مسائل جدیدی را به همراه می‌آورد و هر تکاملی در دراز مدت اشکالات تازه و عمیق‌تری را آشکار می‌سازد. می‌دانیم که در مورد ساده یک یا چند ذره می‌توان از توصیف کلاسیک به توصیف کوانتومی رفت و به جای توصیف رویدادهای عینی در زمان و مکان به امواج احتمال متوسل شد. ولی مفهوم بسیار با اهمیت میدان را در فیزیک به خاطر می‌آوریم. آیا کنش متقابل میان کوانتوم‌های بنیادی ماده و میدان را چگونه باید توصیف کرد؟ اگر برای توصیف کوانتومی ده ذره یک موج احتمال سی بعدی ضرورت دارد، ناچار برای توصیف کوانتومی میدان موج احتمال بی‌نهایت بعدی لازم می‌شود. گذار از مفهوم میدان کلاسیک به مسئله امواج احتمال متناظر با آن در فیزیک کوانتومی گام بسیار دشواری است. یک طبقه بالا رفتن در اینجا کار آسانی نیست. و تلاش هایی که تاکنون برای حل این مسئله صورت گرفته است رضایت بخش نبودند. مسئله بنیادی دیگری نیز وجود دارد. در تمام بحث‌های مربوط به گذار از فیزیک کلاسیک به فیزیک کوانتومی از همان توصیف معمولی پیش از نسبیتی استفاده شد که زمان و فضا را دو چیز متفاوت می‌شمرد. ولی اگر بخواهیم از توصیف کلاسیکی شروع کنیم که نظریه نسبیت پیشنهاد می‌کند، صعود ما به مسئله کوانتوم بسیار دشوارتر خواهد بود. این خود مسئله دیگری است که فیزیک جدید به آن پرداخته و هنوز به حل کامل و رضایت بخش آن دست نیافته است. دشواری دیگری نیز در ساختن فیزیک مناسبی برای ذرات سنگین از جمله هسته اتم وجود دارد. علی‌رغم معلومات آزمایشی زیادی که درباره هسته اتم به دست آمده و کوشش‌های فراوانی که برای درک مسئله هسته‌ای انجام شده است، هنوز نسبت به بسیاری از پرسش‌های بنیادی این حوزه از فیزیک در تاریکی قرار داریم. شک نیست که فیزیک کوانتومی حقایق بیشماری را توضیح داده و در اغلب موارد به توافق کامل میان نظریه و مشاهده دست یافته است. فیزیک جدید کوانتومی باز هم بر فاصله ما از نگرش کهنه مکانیکی افزوده است. بازگشت به مواضع پیشین از هر زمان دیگر نامحتمل‌تر به نظر می‌رسد. معذالک تردیدی نیست که فیزیک کوانتومی هم بر دو مفهوم میدان و ماده مبتنی است و به این تعبیر نظریه‌ای دوگانه می‌باشد و در راه تحقق مسئله قدیمی ما که تحویل همه چیز به میدان بود، قدم تازه‌ای بر نمی‌دارد. آیا تحولات آینده در امتداد راهی است که فیزیک کوانتومی انتخاب کرده است؟ و یا محتمل‌تر آن است که افکار انقلابی تازه‌ای به فیزیک راه یابد؟ آیا همان گونه که در گذشته نیز کراراً روی داده است، راه پیشرفت بار دیگر به پیچی تند می‌رسد؟ در چند سال اخیر تمام اشکالات فیزیک کوانتومی برگرد چند نقطه اساسی متمرکز بودند. فیزیک بی‌صبرانه در انتظار حل آنها می‌باشد، ولی به هیچ وجه نمی‌توان گفت که چه وقت و در کجا بر این دشواری‌ها چیره خواهیم شد. فیزیک و واقعیت. از تکامل علم فیزیک که به اجمال با اشاره به بنیادی ترین افکار و اندیشه های آن بررسی شد، چه نتایج کلی حاصل می شود؟ علم صرفاً مجموعه ای از قوانین و توماری از حقایق نامرتبط نیست. علم با مفاهیم و اندیشه هایش که آزادانه ابداع شده اند، زاده ی عقل آدمی است. نظریه های فیزیک می کوشند تا تصویری از واقعیت رسم کنند و رابطه میان این تصویر و عالم پهناور دریافت‌های حسی برقرار سازند. بنابراین تنها محک حقانیت ساختمان‌های فکری ما این است که آیا نظریه‌های ما این حلقه اتصال را به وجود می‌آورند و اگر به وجود می‌آورند به چه طریق؟ دیدیم که با پیشرفت فیزیک واقعیت‌های جدیدی آفریده شدند. اما این زنجیره آفرینش با شروع فیزیک آغاز نمی‌شود، بلکه از آن بسی فراتر می‌رود. یکی از ابتدایی ترین مفاهیم مفهوم جسم است. مفاهیم درخت و اسب و هر جسم مادی دیگر مخترعاتی هستند که بر شالوده تجربه ساخته شدند و البته دریافت هایی که منشأ این مفاهیم هستند نسبت به دنیای پدیده های فیزیکی بسیار ابتدایی هستند. گربه‌ای که موشی را بازی می دهد نیز با فکر خود واقعیت ابتدایی خود را می آفریند. همین نکته که گربه در مقابل هر موشی که ببیند عکس‌العمل یکسانی از خود نشان می‌دهد، دلیل بر آن است که او نیز پیش خود مفاهیم و نظریه‌هایی می‌سازد که راهنمای او در عالم دریافت‌های حسی‌اش است. سه درخت چیزی است که با دو درخت اختلاف دارد. همینطور دو درخت غیر از دو تخت سنگ است. مفاهیم اعداد خالص 2، 3، 4 و الی آخر منتزع و جدا از اشیایی که سبب پیدایش آنها شده اند، آفریده های عقلی شخص متفکرند و به کار توصیف واقعیت دنیای ما می آیند. احساس ذهنی و روانشناختی ما از زمان موجب می شود که بتوانیم دریافت های حسی خود را تنظیم کنیم. مثلا بگوییم فلان رویداد پیش از فلان حادثه اتفاق افتاده است. ولی هر لحظه از زمان را به کمک ساعت به عددی ارتباط دادن و زمان را پیوستار یک بعدی شمردن خود ابداعی محسوب می شود. از همین گونه اند مفاهیم هندسه اوکلیدوسی و هندسه نااوکلیدوسی و مفهوم فضا به مثابه پیوستاری سه بعدی. فیزیک در واقع از اختراع جرم و نیرو
و دستگاه ماندی شروع شد. این مفاهیم جملگی مخترعات آزاد فکر می باشند. این مفاهیم به تدوین دیدگاه مکانیکی منجر شدند. از نظر فیزیکدان ابتدای قرن 19 هم، واقعیت دنیای خارج متشکل از ذراتی بود که نیروهای میان آنها اثر می کردند و این نیروها تنها به فاصله بستگی داشتند. او تا جایی که می توانست سعی کرد این اعتقاد را حفظ کند که تمام رویدادهای طبیعت را می توان به کمک این مفاهیم بنیادی از واقعیت تعلیل کرد. اشکالاتی که به انحراف عقربه مغناطیسی مربوط می شد و همینطور دشواری هایی که از ساختمان اسیر نشأت می گرفت، فکر خلق واقعیتی زیرکانه تر را در ما برانگیخت. آنگاه اختراع مهم میدان الکترومغناطیسی پدیدار شد. تخیل علمی متحورانه‌ای لازم بود تا دریابد که ممکن است برای نظم بخشیدن و پی بردن به حقیقت رویدادها، رفتار خود اجسام واجد اهمیت نباشد، بلکه رفتار چیزی میان آنها، یعنی میدان، ضرورت داشته باشد. پیشرفت‌های بعدی مفاهیم کهنه را از بین بردند و مفاهیم جدیدی خلق کردند. نظریه نسبیت مفهوم زمان مطلق و دستگاه مختصات ماندی را باطل شمرد. از این پس دیگر زمینه رویدادها زمان یک بعدی و فضای سه بعدی نبود، بلکه پیوستار فضا زمانی چهار بعدی بود که خود ابداع فکری دیگری بود و خواص تبدیلاتی تازه‌ای داشت. دیگر به دستگاه مختصات ماندی احتیاجی نبود. هر دستگاه مختصاتی برای توصیف رویدادهای طبیعی شایسته شد. نظریه کوانتومی نیز خصوصیت‌های بنیادی و تازه‌ای را برای واقعیت آفرید. ناپیوستگی جانشین پیوستگی شد. به جای قوانینی که بر افراد ناظر است، قوانین احتمالاتی پدیدار شدند. واقعیتی که فیزیک جدید آفریده است، با واقعیت روزگاران اولیه فرسنگ‌ها فاصله دارد. ولی هدف نظریه‌های فیزیکی همان است که بود. سعی ما بر آن است که به کمک نظریه‌های فیزیکی راه خود را در انبوه حقایق مشهود پیدا کنیم و عالم دریافت‌های حسی خود را بفهمیم و آن را تحت نظم و قاعده درآوریم. دوست داریم حقایق مشاهده شده به شکلی منطقی از برداشت ما نسبت به واقعیت به دست آیند. اگر معتقد نباشیم که به کمک ساختمان‌های نظری خود می‌توانیم به درک واقعیت نائل شویم و اگر باور نداشته باشیم که در جهان هماهنگی و انسجامی درونی وجود دارد، دیگر علمی ممکن نخواهد بود. این اعتقاد تاکنون انگیزه همه آفرینش‌های علمی بوده است و در آینده نیز چنین خواهد بود. در ضمن کوشش‌ها و در گیرودار مبارزات پرهیجان میان نگرش‌های کهنه و نو، اشتیاق همیشگی خود را برای درک جهان و اعتقاد راسخ خود را به هماهنگی جهان باز می‌شناسیم. خلاصه آن چه گفته شد. باز هم تنوع زیاد حقایق در قلمرو به پدیده‌های اتمی ما را مجبور می‌کند که مفاهیم فیزیکی جدیدی اختراع کنیم. ماده ساختمانی دانه‌ای دارد و از ذرات بنیادی که کوانتوم‌های ماده‌اند ساخته شده است. همینطور بار الکتریکی نیز ساختمان دانه‌ای دارد و مهمتر از همه این که انرژی نیز چنین است. فوتون‌ها کوانتوم‌های انرژی هستند و نور متشکل از آنهاست. آیا نور موج است یا رگباری از فوتون‌ها؟ آیا تابع الکترونی رگباری از ذرات بنیادی است یا موج است؟ این سوال‌ها را آزمایش در برابر فیزیک طرح کرده است. برای آنکه جوابی به این پرسش‌ها دهیم، باید از توصیف رویدادهای اتمی به صورت اموری که در فضا و زمان اتفاق می‌افتند چشم بپوشیم و بیش از پیش از نگرش کهنه مکانیکی دوری گزینیم. فیزیک کوانتومی قوانینی وضع می‌کند که بر گروه حکم فرماست، نه بر افراد. خواص مورد بحث قرار نمی‌گیرند، بلکه احتمالات توصیف می‌شوند. قوانینی تدوین نمی‌شوند که آینده دستگاه‌ها را آشکار سازند، بلکه قوانینی به دست می‌آید که بر تغییرات احتمال در زمان ناظر است و سر و کارشان با اجتماع گروه کثیری از افراد است. پایان.